دارای خدمت تاریخی است و مورد احترام و اقبال شهرستان آمل و همشهریان عزیز است. متشکرم. رحیم اخوان هستم از آمل. سپاسگزارم.
متشکریم از آقای اخوان، چقدر کامل توضیح دادن آقای مومنی.
بله دقیقاً با جزئیات.
آره و چقدر خوبه که نسبت به بناهای کهن شهرمون، حالا هر جا که زندگی میکنیم، انقدر اطلاعات داشته باشیم با جزئیات و بشناسیمشون.
بله. چون یه مقدار کار برعکسه، آدم توی محیطی که زندگی میکنه به خاطر اینکه دچار عادت زدگی میشه کمتر اطلاعات.
بله.
من در مورد خودم این اعترافو میکنم که شاید مثلا حدود 32 سالگی بعد از مثلا 3 دهه تازه رفتم داخل برج علاءالدوله توی ورامین.
بله.
من داشتم با اجازهتون لبو می‌خوردم کنار این چرخکی‌ها، بعد یهو به خودم گفتم که تو 32 سالته چرا تا حالا توی این برج نرفتی؟ تازه تو علاقمند و پیگیری.
بله.
یعنی واقعا هر روز فقط عادت کردیم که از کنارش رد بشی.
همینطوره.
سلام عرض می‌کنم خدمت برنامه خیلی خوبتون. من در خصوص بازار سرپوشیده همدان میخواستم بگم، همونطور که میدونید همدان یکی از کهن‌ترین شهرهای همدانه که ابتداعاً نامش حکمتانه بوده. بازار همدان بازارهای سرپوشیده هستن که در دوران قاجاری ترمیم و بازسازی شدن، که دعوت میکنم از مردم خوب کشورم که به همدان در ایام نوروز سر بزنن. بازم ممنونم.
ما متشکریم از مشارکت همه شما. پیشتر عرض کردیم تو برنامه‌های دیگه، اینجا هم تکرار میکنیم که شماره 162 در اختیار شما عزیزان هست. درباره هر کدوم از بخش‌هایی که بهتون تقدیم میکنیم اگه نظری دارید، حالا چه مثبت چه منفی، یعنی ممکنه شما معتقد باشید که یه بخشی باید حذف بشه، ممکنه معتقد باشید که به گونه دیگری باید اجرا بشه، یا فکر میکنید که یک بخشی نقطه قوت برنامه است، هر چی که به ذهن شما میرسه و به نظرتون میرسه رو با همون در میون بذارید. ضمن اینکه دو گروه برنامه ساز سرزمین من رو در هفته های پیاپی بهتون تقدیم میکنن، ما خیلی خوشحال میشیم که بدونیم دقیقاً کدوم بخش مورد توجهتون قرار گرفته تو در هفته ای که خودمون در خدمتتون هستیم، اون رو تقویت کنیم یا بخشایی که دوست ندارید رو حذف کنیم. خب تو روزای پایانی سال و اواخر اسفند همه جا صحبت از بازار و هیاهو و هم همه بازار رنگ و بوی دیگه‌ای به شهر میده و ما هم در بخش‌های مختلف درباره بازار صحبت کردیم. حالا هم ارتباط تلفنیمون با آقای دکتر محمد رضا حدادیان برقرار شده تا ایشون درباره روند شکل‌گیری بازارها اساساً برامون بگن. سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
سلام علیکم. عرض سلام ادب احترام دارم خدمت سرکار خانم و جناب آقای مومنی و
سلام به شما آقای حدادیان،
مادر افسانه‌نگار ایران اسلامی.
متشکرم.
خدمت شما منم سلام میکنم آقای حدادیان و سپاسگزارم که پذیرفتید که صحبت بکنیم با هم دیگه درباره بازار. اصولا اولین نشانه های شکل‌گیری بازار، حالا اگر نخواهیم در واقع به سراغ معماریش هم مستقیم بریم، اولین نشانه های شکل‌گیری بازار در ایران رو کجا به چه شکل میشه پیگیری کرد؟
خدمت شما عرض کنم که بازار، خب با توجه تعریفی که مشخص جناب مؤمنی معنی خرید فروش برزه کالا هست، واژه‌ای هست که در فارسی میانه به معنی بازار یا بازارهای کسی که به کار رفته و در طول تاریخ هم از بازار بیشتر نام برده شده، یعنی از دوران شما تاریخی از دوره ماده‌ها بگیر تا دوران اواخر دوره تاریخی شکل‌گیری بازارها و بیشتر نمود داشته، اما در دوران اسلامی و دوران مثلا دوران میانی اسلامی بیشتر بازارها تداعی میکنه در شهرهای مختلف ایران، علی‌خصوص نواحی مرکزی ایران، به عنوان مثال بازار اصفهان، بازار شیراز، بازار مشهد، بازار تبریز از مشخصه های بازارهایی هست که در کلان شهرها در اون زمان یا در دوران اسلامی شکل گرفت و معمولا دارای عناصر و فضاهای معماری هست که هسته اصلی شهر قرار می گرفته و
بله.
مردم دادستانشون رو در داخل اون مجموعه انجام می دادن و بیشتر بحث کسب و کار و درآمد بوده که باعث رونق و شکوفایی اون شهرها می شده.
آقای حدادیان ببخشید، این که گفتید در دوره میانی در واقع عصر اسلامی به اوج خودش رسید، خود این تحت تاثیر چه عاملی بود؟
عامل اختصاصی باید کنم بحث بیشتر در دوره صفویه ما میتونیم
بله.
این رو نمود داره. بحث امنیت ایجاد شده در دوره صفویه، توسعه روابط خارجی ایران باعث موجب گسترش بازرگانی خارجی و حتی رونق بحث تولید بوده که بیشتر در عرض کردم بازارهای مثل اصفهان، تبریز، مشهد، قزوین و شیراز گسترش پیدا کرده. راستای
بله.
جدیدی در کنار راستای قدیمی ساخته شده و حتی شمار کاروانسراها که در کنار و در مسیر این راه بوده، اینا همه مؤید توسعه بازارها است که در مثلا در دوره صفویه که ما اشاره میکنیم، شاه عباس اول که دستور داده بوده که میدان نقش جهان رو در اون مجموعه ایجاد کنن، خب چندین راست بازار و شمار کاروانسرا در جبهه شمالی و پیرامون میدان ساخته شد اون موقع.
بله.
یا شاردن شمار کاروانسرا اصفهان رو در دوره صفویه به 1802 باب اشاره میکنه که همه مؤید توسعه بازار و کاروانسرا هست، که مخصوصا بحث ما الان بازار، البته کاروانسرا هم یه تکمیل بحث دارالستان و رونق بازارها رو شکل میداره، چون برای کسانی که تاجر یا بازرگان بودن قطعا در مسیر راهها باید توی کاروانسرا اتراق میکردن و باید اون مقصد و اون مرکز شهری که هسته بازار در اونجا بوده میرسیدن و
بله.
اقلامشون رو برحال دادستان میکردن.
درسته. اولین نشانه هایی که از خود این چیزی که امروز به عنوان در واقع ساختمان بازار یاد میکنیم هنوز در ایران برجاست، یعنی میتونیم بگیم که مثلا کدام ساختمان در ایران اولین در واقع بازارهای ایران بودن؟
ببینید آقای مومنی، اولین بازارها از که سابقه خیلی تاریخی داره، ما خیلی معاوضا سایت های تاریخی رو اگر بیاییم کاوش و داده ها و گزارش های بازبرشناسی معیدی نکته هست، چه در استان کرمان در تل ابلیس شماری از کارگاه های سفال و صنایع دستی به دست اومده، یا در سیل که کاشان که طبقی 5000 ساله داره، من از چون از گذشته بخواهم صحبت کنم یه شمه از تاریخی بازار رو بگیم که رسیدیم به بحث دوره اسلامی. در دوره اسلامی هم عموم بازارها که الان شالوده برحال و عناصری که امروز ما داریم میبینیم متأثر از مرمتهای دورهای مختلف هست، یعنی اگر بازار ما در دوره میانی اسلامی شکل بیشتر گرفت به شکل مصالح یا متریال گلاهک و گچ و آجر بیشتر در کالبد و سازی این بازارها ما داریم میبینیم،
خب
عموما در چه شیراز چه در تبریز چه در اصفهان همه اینها پس از گذشت دوره‌ها یا تا دوره معاصر دچار تخریب و بازسازی شده، یعنی به مرور از بین رفتن سازها مجددا در دوره‌های بعدی اومدن این بناها رو با همت معماران و هنرمندان مجددا اونا رو مرمت و بازسازی کردن.
بسیار خوب آقای حدادیان، واقعا در مورد بازار بخوایم صحبت بکنیم با این تاریخچه، درباره معماریش بخوایم صحبت بکنیم، در مورد اجزاش صحبت بکنیم، واقعا باید چندین برنامه به کار ببریم که بتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم. خیلی ممنونم از شما، امیدوارم این در واقع یک جور آغاز بحث باشه برای هم من هم شنونده ها که بیشتر درباره بازار در ایران بخونیم. از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حدادیان و خداحافظ شما.
زنده باشید. خداحافظ شما.
سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
تونی میدونید یکی از زیباترین تیمچه‌های تاریخی کشورمون که مربوط میشه به دوره قاجاریه و تزئینات زیباش کاشی و آجر و مقرنس هست و برامون نام ببرید؟ و 220-485 شماره های ما هستن. آقای امینی از کنگاور صدای ما رو میشنوند و به بازارچه کرمانشاه اشاره کردن. آقای گودرزی از ملایر صدای ما رو میشنوند و به بازار امین و دوله اشاره کردند. خانم فاطمه زهرابی از همدان اشاره کردند به بازار مسقف همدان که قدمتش بی نظیره و سال 77 هم به ثبت ملی رسیده. آقای خانم موسیوند به باغ ارم شیراز اشاره کردند. آقای رضویان به تیمچه مظفریه اشاره کردند. 912-3087 هم گفتن پاسخ شما تیمچه حاجب الدوله است. محمد رحمانی از تاکستان صدای ما رو میشنوند و گفتن پاسخ شما تیمچه مظفری. آقای تقی براتی گفتن پاسخ شما بازار اصفهان. آقای علیان گفتن که تیمچه وکیل پاسخ شماست. خانم اسلام نژاد هم گفتن پاسخ امروز شما تیمچه امین الدوله است. سیزده و 42 دقیقه است. یادتونه هفته پیش، در واقع هفته گذشته‌ای که بنده در خدمتون بودم، چند نفر میگفتن که بخش تورق تقویم، بخشی که آقای مختاری اصفهانی اجراش میکنن، خیلی زمانش کوتاهه و ما هم این توضیحو دادیم که ما هر چقدر به این بخش زمان اختصاص بدیم، آقای مختاری اصفهانی چون اهل پژوهش و مطالعه هستن انقدر با جزئیات میگن اون رخدادها رو که بازم وقت کم میاریم. خودتون الان ببینید ساعت 13:43 دقیقه است و ما سلام میکنیم به جناب مختاری اصفهانی. فرصت به اندازه کافی هست، امیدواریم که امروز وقت کم نیارن ایشون. وقت شما بخیر آقای مختاری اصفهانی.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردکاهد و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. از نظر لطف شما و شنوندگان محترم متشکرم و امیدوارم که قابل محبت‌های شما و اونها باشه.
اختیار دارید. ممنونم ازتون. خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت تو از کم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1290 که روزنامه بخارای شریف در شهر کاگان که در نزدیکی بخارا بود به زبان فارسی تاجیکی منتشر شد. این روزنامه مؤسسش میرزا محی‌الدین منصوروف و میرزا سراج حکیم بود و میرزا جلال یوسفزاده در یک دوره و میرزا قفار که یک ایرانی بود در دوره بعد سردبیر اون بود، یعنی در طول حیاتش دو سردبیر داشت و کسانی مثل صدرالدین عینی،
بله،
سراج حکیم و عبدالرؤوف فطرت از نویسندگان معروف این روزنامه بودن. و خب این روزنامه دیدگاهاش حول تجدد، تعلیم و تربیت، نشر معارف اسلامی، مبارزه با جهل و خرافات بود و به غیر از این که نویسندگانی از خود هم تاجیکستان و ازبکستان که در اون روزگار تحت سیطره امیر بخارا بودن،
بله،
مطالب این روزنامه، روزنامه بخارای شریف، اقتباس و ترجمه ای از روزنامه های حبل المتین، سراج الاخبار، شورا و صراط مستقیم بود که این روزنامه ها روزنامه هایی بودن که در کلکته و کابل منتشر می شدن.
بله.
و روزنامه بخارای شریف با توجه به این که عقاید و افکارش مخالف بود به نوعی با اون چه که در بخارا جریان داشت و همین جد امیر بخارا عالم خان با اون مخالف بود و فشار می آورد به روزنامه و نهایت با توافقی که با نماینده تزار داشتش این روزنامه پس از 153 شماره تعطیل شد در 12 دی 1291.
بله.
و الان در تاجیکستان روز انتشار این روزنامه به عنوان روز مطبوعات شمرده میشه و اینکه خب شاید بعضی تصورشون باشه که این خب در مورد ایران نیست، اما باید توجه داشته باشیم که این روزنامه اولین روزنامه‌ای بود که در آسیای میانه به زبان فارسی منتشر میشد.
بله.
و اون رو میتوان در واقع تحت در ایران فرهنگی دونست، اون چه که ایران فرهنگی که ما میگیم از آسیای میانه، شبه قاره هند و تا مدیترانه سیطره و سلطه داره.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1302 که نیروی هوایی قشون در چنین روزی تأسیس شد. ما در واقع در تاریخ نظامیمون حضور هواپیمان‌ها رو در از سال 1298 داریم که نیروی قزاق در ایران از حمایت در زمانی که با نیروهای جنگلی مقابله می‌کردن از حمایت دو فروند هواپیمای بریتانیایی که خلبان‌هاش هم بریتانیایی بودن.
بله.
در واقع برخوردار بود. پس از کودتا و کودتای سوم اسفند 1299 و تشکیل قشون متحد و شکل، تلاش‌های برای ایجاد نیروی هوایی شکل گرفت که در سال 1301 یک هواپیمای روس خریداری شد. بعد از اون در اون چه که به عنوان قشون متحد و شکل بود.
بله.
دفتر هواپیمایی قشون پیشبینی شد در 26 دی 1301 با آمریکایی‌ها برای تهیه هواپیما مذاکره شد که بی نتیجه بود. بعد از اون با آلمانی‌ها دولت ایران و وزارت جنگ وارد مذاکره شد که 3 هواپیما از شرکت یونکرز آلمان خریداری شد و 4 هواپیما هم از شوروی. و با این 7 هواپیما در سال 1302 در چند روزی.
بله.
نیروی هوایی قشون تأسیس شد و بعدها خب در واقع دانشجویان اعزام شدن به شوروی و بعد کسانی که در فرانسه اینها تحصیلات هواپیمایی و خلبانی کردن آموزش در واقع نیروهای هوایی رو به عهده گرفتن و به مرور ایران دارای نیروی هوایی مجهزی شد تا اونجایی که نیروی هوایی ایران در منطقه و حتی در میشه گفتش جهان یک نیروی مقتدر و دارای تجهیزات فراوان بود.
بسیار خوب، اجازه میدین آقای مختاری چند ثانیه‌ای بخشی رو بشنویم و بعد با ادامه در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم، خدمت هستم.
متشکرم.
تاریخ به روایت سرزمین من. سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
تورق تقویم با رضا مختاری اصفهانی. خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت عرض کنم که مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1363 که در گذشت آیت الله سید حسین خادمی رئیس حوزه علمیه اصفهان هستش. ایشون که به خادم الشریعه ملقب بودن متولد اصفهان بودن، اصالت ایشون برای جبل عامل لبنان بود که اجدادش به ایران اومده بودن و اصفهان و در اونجا خاندانش در واقع از خاندان فقهای شیعه بودن. آیت الله خادمی تحصیلاتش رو در اصفهان و نجف گذروند.
بله.
شاگرد آیت الله مدرس خاتون آبادی عبدالکریم گزی و در نجف شاگرد علامه نایین آغازی عراقی و اسد ابوالحسن اصفهانی بود و از مراجع نجف اجازه اجتهاد گرفت به ایران برگشت و بازگشتش به ایران همزمان بود با اتحاد لباس و خوبیشون با توجه به اجازه اجتهادی که داشت در واقع مشمول اتحاد لباس نشد و سعی کرد که با این سیاست مقابله کنه و جوازهایی رو به برخی از طلاب علوم دینی میداد تا اونها بتونن رخت و لباس روحانیت رو برتن کنن و تدریسشون رو در مدرسه صدر انجام میدادن و ایشون آثاری هم دارن که از جمله آثارشون رهبر سعادت یا دین محمد هست و همچنین تقریرات درس فقه و اصول علامه نایینی.
یک
نکاتی که در مورد آیت الله خادمی وجود داره فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ایشون هست. از جمله کارهایی که ایشون کرد بعد از شهریور 1320 هیئت علمیه اصفهان رو که یکی از در واقع تشکل‌های مهم روحانیت در اصفهان بود و با مهاجرت حاج آقا نورالله اصفهان در سال 1305 به نوعی میشه گفت در به ماها رفته بود، ایشون رو احیا کردش و ما در شهریور پس از 1320 میبینیم که بسیاری از موضع‌گیرهای فقها و وعاظ و طلاب روحانیین اصفهان با در واقع امضای این تشکل هست، یعنی هیئت علمیه اصفهان. ایشون از ملی شدن صنعت نفت حمایت کرد و همچنین از فقهایی بود که در اعتراض به دستگیری امام خمینی در 15 خرداد 1342 به حضرت عبدالعظیم حسنی مهاجرت کرده.
بله.
و ایشون در واقع با توجه به وزنه‌ای که داشت و رئیس حوزه علمی اصفهان بود در وقایع مختلف اصفهان مخصوصا در سال 56 و 57 مخصوصا در سال 57 که اصفهان میشه گفت که در وقایع منجر به انقلاب یک شهر پیشگام بوده، ایشون حضور فعال داشتش و پس از انقلاب کمیته انقلاب اسلامی اصفهان تحت نظارت و هدایت و رهبری آیت الله خادمی تشکیل شد و به نوعی جناح بندی هایی هم که در اصفهان رخ داد ذیل در واقع یا آیت الله خادمی بود یا ذیل آیت الله سید جلال الدین طاهری، هرچند که این دو فقیه با هم هیچ مشکل نداشتن ولی در واقع جناح بندی ها ذیل این دو سعی میکردن خودشون رو صورت بندی بکنن و آیت الله خادمی در مجلس خبرگان قانون اساسی که نام اصلیش مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بود نماینده اصفهان بودند و همچنین در اولین مجلس خبرگان رهبری هم به عنوان نماینده اصفهان حضور داشتن و هم رئیس سنی این مجلس بودند و همونطور که عرض کردم ایشون همراه بودند در واقع با انقلاب و یک سری فعالیت‌های اجتماعی هم داشتن از جمله تأسیس دبیرستان و کتابخانه مؤسسه احمدیه و همچنینشون یکی از فرزندانشون در جبهه جنگ به شهادت رسید و در سال 1363 در چنین روزی از دنیا رفتن و در حرم رضوی به خاک سپرده شدن.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکریم آقای مختاری اصفهانی، زمان که کم نبود امروز.
نه خیلی البته یک مناسبتی هم برای
ای وای ما آخه بخش بعدی رو باید تقدیم کنیم.
درسته.
حالا انشاءالله در فرصت های بعد. ازتون خیلی ممنونم و باتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
متشکرم، پیام هاتون همینطور داره به ما میرسه. ازتون خواسته بودیم که یکی از قشنگترین تیمچه‌های تاریخی ایران که مربوط به دوره قاجار هست و تزئینات کاشیکاری و آجرکاری جذابی داره و همینطور مقرنه است بهمون معرفی کنین. یه پیامک دیدم که از بزرگواران درباره تیمچه پرسیده بودن، حالا سعی میکنم که اسمشون رو پیدا کنم، اگر اشتباه نکنم آقای نجاتی بودند، حالا الان توی پیام ها گم شده چون تعداد پیام هاتون زیاده. گفته بودن که اصلا منظور از تیمچه چی هست در واقع در بازارهای ایران تیمچه یه جورایی شاید بشه گفت یه حیاتیه که چهار طرفش حالا اتاق هست، حجره هست یا مغازه. و خب در بازار پایتخت، بازار تهران که اتفاقا در بخش کهندیار دربارش هم صحبت کردیم، تعداد زیادی تیمچه وجود داره که یکی از معروفترین اون تیمچه ها پرسش، مورد پرسش امروز ماست که هنوز چند دقیقه فرصت دارید که پاسخشو برامون ارسال کنید.
سلام سرزمینم، بازداشتی داریم در کنگاور به اسم بازداشتی پالون دوزا، خدمت قدیمی دارم از شهرستان کنگاور. خدا قوت، ممنونم از برنامه خوبتون.
خب گمانم که دیگه فرصت نداشته باشیم آقای مومنی، اگرچه بله. که هنوز پیامک ها باقی موندن. آقای شریعتی از قم، خانم رضازاده از کرمان، آقای رحمانیان و دوستان دیگر، اما دیگه فرصت نداریم. اگه میخواین شما اشاره کنیم به پاسخ.
بله خواهش میکنم. این بازار حاجب الدوله است در تهران، در بازار در واقع مرکزی تهران، در خیابان 15 خرداد که در واقع در بخش بازار کفاش هاست، در دوره ناصرالدین شاه ساخته شده و تقریبا یه قدمت 150 ساله داره.
همینطوره. ممنونم ازتون آقای مومنی. خواهش میکنم،
زنده باشید.
سپاس و خدا نگهدار.
بدود.
و خیلی بیشتر از شما ممنونیم که امروز هم با ما همراه بودید. در پایان مثل آغاز، هماره و همیشه آرزویم برایت این است، سرافراز باشی و در اهتزاز سرزمین من.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس، بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برای تان به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی، برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق، فرش بهشتی.
خب شما چند لسته میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قصتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
با سلام و عرض احترام، منم باغبون با سلام، تو خونه ها گل نگه دارید بلکه دلاتون وا بشه، البته شما خودتون گلین و عمرتون گل نباشه. با سلام و هر کی داره چهار فصل تو خونش بهاره،
گل عیدتم از با سلام بخر. با سلام دات کام.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لفظم خانگی؟
آره دیگه.
خب بچه را علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیورن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43.